سلسله بحث جلسه گذشته است با عذرخواهی از همه دوستانی که اینجا هستن. یه مشکل فنی داشتیم که یه 20 دقیقه مثلا که تأخیر شد. بحثمون دنباله جلسه گذشته است که درباره شفاعت در عرف و عادت و در قرآن. مقایسه موضوع شفاعت در قرآن با اون چه که تو عادته در عرف مردمه. من حالا اون صفاتی که اضافه کردم اینجا خدمتتون میدم. متاسفانه نرسیدیم که در از طریق اینترنت هم بذاریم که دوستان استفاده کنن. اگه ایمیلاشون رو اگه چیزی تایپ بکنی که ایمیل رو اگه بدن، من براشون فردا این بقیه جزوه رو ایمیل میکنم براشون. بله که میخواد براشون میتونیم بفرستیم. من اجمالاً بحث جلسه گذشته رو در سری بحث‌های راجع به واژه‌های قرآن خدمتتون عرض می‌کنم. در قرآن 31 بار توضیح دادم واژه شفاعت آمده. تعدادش راجع به شفاعت تکوینیه، یعنی در طبیعت. همینطور که عرض کردم وقتی که بیگ بنگ اتفاق می‌افته از یه نقطه است، از یه جاست، ولی ترکیبای مختلف به وجود میاد، مثل هیدروژن و اکسیژن که با هم پیوند میخورن آب رو تولید میکنن و همینجور میلیون ها عنصر دیگه. شفع یعنی پیوستن به هم. لغتش هم توضیح دادم، میگه من یشفع شفاعتن حسنتن، هر کسی در یه کار خوبی بپیونده، حمایت بکنه، ساپورت بکنه اون کارو، نصیبی همو داره. و من یشفع شفاعتن سیئتن، به هر کار بدی هم شما شفاعت کنین، یعنی بپیوندین به اون کار، حمایت کنید، پشتیبانی کنید، اونم عواقبش رو دارین دیگه. پس به هر چیزی پیوستن یه نوع میل ترکیبی، تمایل به ترکیب با چیزی میشه شفاعت. شفع و وتر، عرض کردم وتر در واقع یکیه، قابل ترکیب نیست، میگه خدام وتره، ولی شفع یک و یک میشه دو، بازی یک دیگه میشه سه، دائما این شفع انجام میشه. به خصوص این آیه معروف آیت الکرسی رو دفعه قبل توضیح خدمتتون دادم که همش راجع به اداره جهانه، بحث شفاعت و حاجت و این حرفا نیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدا زنده جاویده و هیچ وقت خسته نمیشه و نه خوابش میبره و نه چرتش میگیره و این ملک عظیم بی‌نهایت رو داره اداره میکنه. اون وسط میگه خب کیه که شفاعت بکنه جز در اذن او، یعنی در چارچوب نظامات و قوانین او. یعنی تمام این ترکیب ها، پیوستن ها، رشد و کمال و تحول و تطوری که تو جهان انجام میشه، که همه اینها در واقع یک نوع شفاعت طبیعی و تکوینیه، در چارچوب مقررات اونه، هیچ چیزی بی خود با هم ترکیب نمیشه. اما شفاعتی که در شریعت هست اونم در واقع پیوستن ما به چیزای دیگه است. دفعه گذشته این نکته رو عرض کردم که شفاعتی که تو قرآن اومده زمین تا آسمون با اون چی که ما امروز تصور میکنیم فرق داره. شفاعت یه چیزی بوده که مشرکین اعتقاد داشتن، نه مؤمنین، نه موحدین. اعتقادشون هم به شفاعت دنیا بوده نه آخرت. اونها بت‌ها رو شفیع خودشون میدونستن، میگفتن ها اولائه شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدان. منظورشون هم از شفاعت آخرت نبوده، برای اینکه اصلا آخرت رو قبول نداشتن. بارها تو قرآن این آمده شفاعت یعنی اینا ما اگه مشکلی، خوشسالی، وبایی، مشکلی، گرفتاری داشتیم به اینا متوسل میشیم، قربانی میکنیم در آستانه اینا، اینا رفع مشکل میکنن، یعنی برای دفع ضرر و جلب منفعت. بشر همیشه سراغ خدایان برای این دوتا میرفته دیگه، یا یه چیزی به دست بیاره یا یه خطری رو از خودش دور بکنه. بنابراین شفاعتی که امروز ما بهش معتقد هستیم، شفاعت پیامبر یا اماماست، اونم برای آخرت. اینا تو قرآن نیست، قرآن اصلا یه همچی بحثی نداره. شفاعت تو دنیا اونم از فرشتگان، اونا بت‌ها رو در واقع نماد فرشتگان میدونستن و فرشتگان رو هم دختران خدا، که میگفتن که ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. خداوند رد میکنه، میگه دین باید خالصانه برای خدا باشه. این دروغه، این ناسپاسیه، هیچ کسی هیچ نقشی به جز خدا نداره. این چیزاست که دفعه قبل توضیح دادم. و اینی که شفاعتی که اونا معتقد بودن بهش فقط شفاعت فرشتگان بوده، یعنی بت‌هام نماد و سمبل فرشتگان بودن، که می‌فرماید در قرآن کم من ملکن فی السماوات، چه بسیار ملک یعنی فرشتگانی هستن که شفاعتشون به درد شما نمیخوره مگر در چارچوب اذن خدا. یعنی این نقشی که تو طبیعت دارن، این کارگزاری که خدا برای فرشتگان قرار داده، به اختیار شما نیست که مثلا حالا یه قربانی بکنین نیروهای دستن در کار جهان در خدمت شما دستن. 6-7 آیم عرض کردم که به صورت استثناء میگه شفاعت مطلقا نیست. 70% آیات شفاعت تو قرآن نفی مطلق شفاعته، که در قیامت شفاعتی وجود نداره. 8 آیه استثناء گذاشته که 5 تاش به اذن الله، شفاعت نیست الا به اذن الله. اذنم عرض کردم اینطوری که تو ترجمه های قرآنه منظور اجازه نیست، یه پارتی بازی و خلاف قاعده و قانون نیست. اذن یعنی نظامات و قوانین. مثالم که زدم، معلم میگه بی خود تقلب نکنین، پارتی بازی نکنین، پدر مادرتون رو نیارین، اینو ببینه اونو ببینه، حرفا رو بزنین کنار، جز به اجازه من کسی کلاس بالا نمیره. منظورش این اجازه این نیست که من بعضی ها رو حالا اجازه میدم یا نمیدم. اجازه معلم، اجازه مدرسه قبلا تعریف شده. این نمرات رو بیاری، این حد اقلا رو تونسته باشی احراز بکنین. حالا واردش دیگه نمیشم، اینا رو قبلا گفتم که مفهوم اذن در قرآن کاملا نظاماته. استثنای دیگه هم که 3-4 بار اومده میگه مگر این کسی که در واقع در دنیا عهدی با خدا، عهد توحیدی بسته باشه، موحد بوده باشه، خدا ازش راضی بوده باشه، اهل خشیت باشه، شاهد در میدان حق باشه، رضی الله قولا، اقوالشو خدا پسندیده باشه. یعنی در واقع اگر یه عمل شفع و ترکیبی انجام میشه، انسان در واقع از انرژی های مثبتی، نیروهای برخوردار میشه، این نتیجه عمل دنیایی او هستش. در هر حال من دیگه در گذشته خیلی نمونم، فقط خواستم که در جریانش قرار بگیریم. یک تصور عامیانه از شفاعت هستش که مربوط به آخرته. اون چی که توضیح اکثرا آقایون میدن، میگن اونایی که عملشون خوب بوده که خب خوبه دیگه، یه راست میرن تو بهشت، اونام که خیلی بده که خب میرن تو جهنم دیگه. این وسط اونایی که دیگه حسابشون خیلی در واقع نزدیک به همه، مثل دفعه عرض کردم کسی که مثلا 9 گرفته، 9.5 گرفته، باید 10 بگیره، میگن شفاعت شامل اونا میشه. یعنی یه فشاری میخواد که حالا این نجات پیدا کنه. یه توجیهات بشری میکنن که هیچ کدومش با قرآن سازگار نیست. در هر حال همین اعتقادی که در مسیحیت هست که اگه عشق عیسی در دلت باشه تو حتما سعادتمند میشی، بهشتی میشی، حالا که در آستانه محرم هستیم، خب اینو بارها همه شنیدین دیگه، میدونن شفاعت حسین، شفاعت اهل بیت، همه اینا خب از بدیهیات تو فرهنگ شیعه ما هستش که خب همه قبول دارن. تصوری هم که توده های مردم میکنن اینه که بله در روز قیامت امام حسینی، حضرت عباسی، نمیدونم این شهدا اونجا قرار گرفتن، واسطگی میکنن دیگه، یه نوع پارتیه، در واقع دل خدا رو به راه میارن، یادآوری میکنن که این مثلا اهل ولایت بوده و که این معنای زمینیش اینه که اولا خدا نمیدونه که یه کسانی باید یادآوری بکنن، که خود این خیلی عجیبه، و بعدن اینه که خدا خیلی سختگیر و مت به خشخاش گذار و به صلاح خیلی مولای درز عدالتش نمیره، ولی یه آدم های مهربون و خوب و دلسوزی وجود دارن که اونا میتونن ما رو نجات بدن. نتیجه طبیعیش همی که خدام رها میشه، آدم به اونا میچسبه دیگه، تمام زندگیش در واقع اونم نه برای پیروی از راه و روش و منش اونها، بلکه برای حاجت ها در واقع استخدام اون بزرگان میشه. خب من بحثای قرآنیشو مفصل دفعه گذشته کردم، دفعه بعده دادم که اشاراتی از نهج البلاغه و صحیفه سجادی هم خدمتون بکنم. به هر حال اونایی که به صدر اسلام نزدیکتر بودن، کسی مثل حضرت علی که از 9 سالگی ایمان آوردن به پیامبر، یعنی اول رجلی بودن که اسلام رو پذیرفتن و شخصیتشون شاکلشون با قرآن شکل گرفته، یعنی با وحی پا به پای وحی اندیشهشون شکل گرفته. اونا شفاعت رو چگونه میفهمیدن و ما امروز چگونه میفهمیم؟ و خب بعد از اونم امام سجاد که دعاهاشون یه تعدادیش بر ما مونده، 80-90 تا دعا بوده، مثل این که 44 تاش 45 تاش رسیده به ما دیگه. من فکر کردم یه نگاهی هم به این نظریات بکنیم. علاوه بر کتاب نهج البلاغه، شاید بیشترین متنی که از حضرت علی خونده میشه دعای کمیل دیگه. الان 33 ساله که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرتب داره این رو شبای جمعه میخونه دیگه، تو همه شهرها، همه روستاها. پس همه دارن میشنون این رو. در این دعا دو قسمتیش مربوط به شفاعت و توسله. یه جا میفرماید اللهم انی اتقرب الیک به ذکرک، خدایا من با ذکر خودت به تو نزدیک میشم، یعنی با یاد خودت، با توجه به خودت، نه وسیله‌ای. اون آیه‌ای که خوندم که میگه بت ها رو میپرستیدن، میگفتن اینها باعث تقرب ما به سوی خدا میشن. حضرت علی میفرماد که من با ذکر خودت به تو تقرب میجویم و از تشفع و بکه الی نفسک، خودتو شفیعن خودت میگیرم. از تشفع و یعنی طلب شفاعت میکنم، بکه از خودت الی نفسک، به سوی خودت، یعنی من مستقیم سراغ خودت میرم، سراغ کسی دیگه نمیرم. نمیگن که از تشفع و به محمد الی نفسک، از تشفع و بکه الی نفسک. یا میفرماد اتوسل و الیک به ربوبیتک، من متوسل میشم. به چی متوسل میشم؟ باز نمیگن به پیامبر، به ربوبیتت متوسل میشم. پس هم خداوند الوهیت، هم ملوکیت و هم ربوبیت دیگه. رب یعنی ارباب، باس، صاحب اختیار. چون تو رئیسی، تو همه کاره هستی، تربیت کننده ای، من به همون میچسبم تربیت بشم، یعنی به این عامل تربیت ربوبیت من متوسل میشم. در یکی از نامه های نهج البلاغه، نامه ایست که به فرزند بزرگشون حضرت علی نوشتن، نامه 31، نامه به امام حسن، آقای سروش هم، دکتر سروش هم اینو شرح دادن، حتما دیدین، خیلی جالبه، توصیه میکنم اینو بخونین. اثاره زندگیشون رو در واقع برای پسر بزرگشون، حالا اون موقع چند ساله بودن امام حسن نمیدونم، ولی در یکی از این جنگ ها، جنگ صفین بوده ظاهرن، وقتی برمیگشتن در یه اردوگاه نظامی در جایی نشستن و حالا چند ساعت من نمیدونم نشستن، یه نامه نوشتن برای پسرشون. این نامه توش خیلی حرفا هستش، من بارها اشاره کردم. واقعا جالبه که در 1400 سال پیش یه پدری برای فرزندش تو اون دوران که اصلا این حرفای تعلیم تربیت نبوده، 30-40 صفحه نامه نوشته. الان چند درصد ما اهل مثلا نامه نوشتن برای بچه هامون هستیم؟ سفر آدم بره، نامه های معمولی خب ممکنه بنویسه، ولی نه، نامه جدی به تجربیاتمون رو در اختیار اونا بذاریم. این نامه بخش های مختلف داره، یه قسمتیش درباره دعاست، شاید مثل 7-8 خط باشه. دعا رو به پسرشون تعلیم میدن که چگونه دعا بکنیم. میفرماید وعلم یا بنی پسر جون بدان، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا، بدون اون خدایی که گنجینه آسمان ها و زمین به دست اوست، به تو امکان دعا داده، اذن دعا داده. دفعه عرض کردم هیچ موجودی در دنیا دعا نمیکنه، فقط انسانی که دعا یعنی خواستن بیش از اون چه که غرایز حکم میکنه. همه حیوانات در چارچوب غرایز خودشون هستن، فقط انسانی که بیش از اون چه که هست میخواد، یعنی اراده داره. بعد اون وقت حالا مفصله این قسمت هایی که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه. میفرماد ولم یجعل بینک و بینه من یحجب کن، خدا بین خودش و بین تو کسی رو نذاشته که این وسط حاجب باشه. نه، این وسط کسی وجود نداره که حاجب باشه. حاجب یعنی دربان، یعنی واسطه. ولم یلجع که الا من یشفع لک الی، هیچ کسی رو قرار نداده که شفیع تو باشه. لم یجل، هرگز قرار نه. ولم یلجع که الجا کردن یعنی حواله دادن، تو خودت نمیتونی بیا، باید بری از طریق فلان آدم پاک بیه. میگه نه، هرگز تو رو ارجا نداده که با شفی بیایی. من یشفع لک الیه، در حالی که خب اون چیزی که تو جامعه ما مطرحه، به خصوص روزای دوشنبه است که دعای توسل میخونن، این استدلال همیشه هست که ما بنده های گناهکاری هستیم، ما که آخه رومون نمیشه با چه زبانی با خدا صحبت بکنیم. حالا یه آدم های پاکدلی هستن، پاکسرشتی هستن، ما متوسل به اونا میشیم، اونا برن حاجت ما رو بگیرن. تازه منظور نزدیک شدن به خدا هم نیست، حاجت گرفتن در واقع. یعنی این کاملا یک تصور بشری است که ما عادت داریم که همیشه با پارتی به یه جایی بریم. در مورد خودم این تصور میشه که ما یه آدمای دیگه ای رو جلو بندازیم که اونا حرفشون در رو داره. این از این اشتباه عظیم ناشی میشه که ما متوجه نیستیم که همه این مسائل ارتباط با خدا قلبیه. من تا خودم نزدیک نشم کسی دیگه چیکار برای من میتونه بکنه؟ من تا شفع نشم، نپیوندم، رابطه خودم برقرار نکنم، هزار تا پیامبرم باشن، من چه رشدی میکنم این وسط؟ اونا برن حالا بگن. یعنی همه این تحولات برمیگرده به درون انسان. اینی که میگه هیچ کسی این وسط نمیتونه باشه، برای اینکه تو خودت باید بری، دلت باید بره. یه چیز فیزیکی نیستش که یه بدن دیگه ای بره یه چیزی رو شفاهن بگه. این رابطه رو که در واقع فعل و انفعال دله، ما بهش توجه نمی کنیم. اون وقت تصور می کنیم که دیگران این وسط می تونن نقش ایفا بکنن. در خطبه 195 می فرماید فلا شفیعون یشفع، راجب قیامت میگه شفیعی وجود نداره که بخواد شفاعت بکنه. ولا حمیمون ینفع، دوستی وجود نداره که حالا بیاد این وسط مثلا نفعی به تو برسونه. هرچی از دوستی ها تو دنیا است که به درد می خوره. ولا معذرتن تدفه، نه معذرتی اون موقع فایده داره، باید اینجا بکنیم. تو همین نهج البلاغه یه سلسله حالا شفیعه رو به ما نشون میده که چه چیزایی رو میتونین شما به عنوان شفیع ازش استفاده کنین. این در حکمت 371 که لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی مؤثرتر از توبه نیست. توبه که نمیاد حرف بزنه با آدم، یعنی اون چیزی که میتونه شفع تو بشه، به وجودت بپیونده، فعل و انفعال توبه است. یعنی پشیمانی، ندامت و تصمیم بر این که دیگه این کار آدم نکنه. انجه یعنی نجاح، یعنی پیروزی، موفقیت. موفق ترین نوع شفاعت توبه است. در خطبه 198 میگه طاعت خدا بهترین شفیعه. میگه طاعت خدا رو زیر پیرنیتون بکنید، نه پیرن رو. فجعلو طاعت الله شعارن دون دتارکم. این خیلی ظریفه پیامش. زیر پیرنی چسبیده به آدم دیگه، جزء تنه، پیوند به آدم داره، شفع شده. پیرن رو یه کتی چیزی که آدم میپوشه دیگه، ظاهریه. معمولا اتفاقا اون داخلی دیگه پارپورم باشه، آدم میپوشه دیگه، کسی که نمیبینه، هرچی کهنه شده باشه، مندرسم شده باشه. ولی پیرن بیرونی چون آدم میخواد نشون بده یا کاری بکنه، هیچ وقت مگر مد باشه که شلوارای جینه مثلا وصله ای آدم بپوشه دو سه برابر قیمت پولشه بده. ولی معمولا سعی میکنه که لباس بیرونش آراسته باشه دیگه. میگه سعی نکنید طاعتتون برای نمایش باشه، طاعتتون زیر پیرنیتون باشه، درونی باشه. فجعلو طاعت الله شعارن دون دسارکم و شفیعن، طاعتتون رو شفیع بگیرید لدرک طلبتکم، تا اون چی که مطلوبتون هست بهش برسید. یعنی با طاعت خداست، شفاعت شفیعتون طاعت خداست. هیچ جا من در نهج البلاغه ندیدم که بگه به من متوسل بشید، ما رو شفیع بکنید، اهل بیت رو شفیع بکنید، ما براتون اونجا یه کاری میکنیم. در واقع چون میدونم خود آدم باید تغییر کنه، میگه توبه، میگه در واقع طاعت. از همه مهمتر راجب قرآنه. یک خطبه 176 خیلی جالبه که نقش قرآنو من براتون از روی این بخونم. بذار یه مقدمه، یه گرچه 5-6 خطه، میگه که این قرآن همون ناصحیه که قل و قشی نداره، به شما خیانت نمیکنه. هر کس که نصیحت میکنه ممکنه یه دوز و کلکی باشه، ولی این صاف و ساده است، بود صاف و خالصه. این آنچنان هادی که کسی رو گمراه نمیکنه، آنچنان گوینده است که دروغ نمیگه. میگه هر کی با این قرآن نشست یه چیزی بهش اضافه میشه، یه چیزی کم میشه. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادتن و نقصان. وقتی بلند میشه یه چیزی کم شده، یه چیزی اضافه شده. زیادتن فی هدن و نقصانن فی امن. کوریش کم میشه، هدایتش زیاد میشه. میگه وَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ. بدونین که بعد از قرآن هیچ فقری شما ندارید. منظور فقر مادی، خونه، زندگی، ماشین نیست، فقر هدایتی. یعنی کسی این کتاب هدایت رو فهمیده باشه کافیه براش دیگه، نیازی نیست که حتما من برم یه چیز دیگه هم بخونم. از نظر هدایت خوب توجه کنید، کتاب معماری و اقتصاد و سیاست و این حرفا نیست، کتاب هدایته. ولا لأحد قبل القرآن من غنن. هیچ کسی هم بدون قرآن به بی‌نیازی نرسیده. یعنی همه چیزای دیگه هدایتی بالاخره یه جایش کم و کسر داره. اینه که پرفکته، کلام تمام خداست در واقع. فستشفوه من ادوائکم، از دردهاتون از او شفا بگیرید. منظور درد کمر، درد و روماتیسم حرفا نیست، دردهایی که توضیح میده. حالا میگه درد کفر، درد نفاق و دورویی، درد گمراهی، درد آوارگی. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ. شفا در این دردا اینه، دردای شخصیتی روانی. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، از طریق این کتاب خدا رو بخوانید. وَلَا تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، و توجهوا إليه بحبه، و با دوست داشتن این کتاب هدایت به خدا رو بیارید، توجه کنید. وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، با قرآن نخواهید مردم رو به دست بیارید، یعنی دکان بکنید، بخواین از این طریق خلق خدا رو طلب بکنید. بعدم میگه هیچ عاملی مثل این کتاب نیست که انسان رو متوجه خدا بکنه. این مقدمه رو گفتم برای اینکه حالا مسئله شفاعت رو مطرح میکنه. و علمو، اینو بدونید، انهو شافعون و مشفع. قرآن شافعه، شافعی که مشفع، یعنی شفاعتش حتما پذیرفته میشه. منظوری نیست که قرآن حالا روز قیامت میاد حرف میزنه، یعنی اگه شفع وجودتون شد قرآن، نه اینکه آدم بخونه فقط، حفظ بکنه، قرآن شناس بشه. منظور اینا همه پیرنای بیرونیه، آدم حافظ قرآن هم بشه اون پیرن بیرونشه، بهترین قرآن شناس دنیا هم بشه هنوز بیرونه. شفع شدن یعنی جزء وجودتون بیاد. رفتارتون، گفتارتون، نیتتون، همه اینا قرآنی بشه، یعنی خدایی بشه. میگه اصلا دیگه ردخور نداره. این که شفعتون میشه، این عالی ترین چیزیست که بهتون پیوسته. و انهو من شفع له القرآن و یوم القیامت شفع له. هر کسی که روز قیامت قرآن شفاعتشو بکنه حتما شفاعتش پذیرفته است. بازم این به زبان قابل فهم ماست و اینا کتاب که حرف نمیزنه، یعنی با معیارهایی که در کتاب خدا اومده این مچ بکنه. حالا مفصله و بعد آخرش هم میگه که بدونید روز قیامت هر کسی تو هر چی سرمایه گذاری کرده، هر چی کاشته، گروه کشتش هست. الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله عمله. هر کسی هر کاری کرده، یعنی صرف مال، صرف عمر، صرف وقت در هر کاری کرده، حالا باید توضیح بده، معلوم بشه چند درصد این کار خوب بوده، بد بوده، راندمانش چقدر بوده. اگه 90% خوب بوده، چرا 10% مثلا خراب؟ میگه غیر از کشتکاران قرآن، غیر حرست القرآن، فکونو من حرست و اتباعه، پس از کشتکاران قرآن باشید و از پیروان اون. و استدلوه علی ربکم، از طریق قرآن پروردگارتون رو بشناسین. و استنسهوه علی انفسکم، خودتون رو نصیحت کنید با این کتاب. و تهمو علیه آراءکم، نظریات شخصی خودتون رو در معرض این معیارا قرار بدین، نقاط ضعفش رو اصلاح بکنید. و استغشوا فیه اهواکم، این هوا هوس‌ها نظریاتتون رو، اون قل و قشاشو با عرضه بر این محک تشخیص بدین کجاش اشکال داره. خب پس ملازم میفهمه در نهج البلاغه یکی توبه رو میگه بهترین شفیعه، یکی طاعت خداست، یکی میگه قرآن. چیز دیگه ای هم نگفته، من هیچ رو ندیدم. تمام مواردی که شفاعت آمده دیدم همین 7-8 تا بیشتر نیست. اون کسی که با قرآن بزرگ شده، با اسلام، این چنین دیده. اما چند تا از دعای که امام سجاد، تعبیر شریعتی، میگه زیباترین روح پرستنده دیگه. دعای 13 میفرماید بار خدایا، این دعا دعای حاجته، دعای حاجت طلبیه. امام سجاد یه دعا برای حاجت طلبی. مردم ما معمولا هر کدوم از این اماکن متبرکه میرن برای حاجت میرن دیگه، به جز استثنا. حالا چگونه ما باید حاجت بطلبی؟ میگه بار خدایا، هر کس برای برآورده شدن حاجتش، خوب دقت کنید، به احدی از آفریده های تو روی آورد، به احدی از آفریده های، این حتی پیامبر، و او را سوای تو سبب توفیقش قرار دهد، خود را در معرض محرومیت قرار داده و سزاوار از دست دادن احسانت گشته است. این عربیش این میشه، من توجه به حاجته، هر کسی که به حاجتش متوجه بشه، الا احد من خلقک او جعله سبب نجهها، یا او را وسیلش قرار بده. خیلی ها میگن که بابا ما از اونا که نمیخوایم، ما از خدا میخوایم، ولی میگیم چی؟ میگیم خدایا به حق فلان، به حق فلان، به حق فلان، یا متوسل به اونا میشیم که شما بریم بگیریم، به آبروی زهرا، به آبروی فلان. این میشه وسیلهی برای اون دیگه. تو این دعا میگه هر کسی حتی وسیله بگیره این رو، او سبب نوچه ها دونه کرد، او رو وسیله بگیره غیر از تو، فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض هرمان، یعنی محرومیت قرار داده. واستحق، مستحق شده، من اندک فوت الاحسان، احسان تو فوت بشه. شماره 13 صحیفه سجادیه. بله، حالا چرا اینطوریه؟ آدم میگه خب چه اشکالی داره؟ ببینید، چون یه امر قلبیه، موقعی موثره که این قلب مستقیم خدا رو ببینه، ولی وقتی حواسش این ور اون وره، این توجهش به کسی دیگه است دیگه. یک کسی میخواد فرض کنید حالا عوض میخوایم مثال میزنم، به نامزدش، به نمیدونم معشوقش، به هر کسی بگه نمیدونم قسم به چشم ابروی مثلا فلانی تو رو دوست دارم، هی بخواد از مثلا کمند مو زلف و نمیدونم چشم ابروی دیگری هی قرمون صدقه این بره، ولی هی به دیگری، اینکه نمیشه که. اگه عاشق کسیه فقط او رو داره میبینه، نمیشه دیگه این وسط در واقع آدم بجز خدا چیز دیگه‌ای رو دیده باشه. وقتی که او رو ببینه این دل به سمت او میره دیگه. اون بزرگان برای حاجت طلبی نیستن، اونا برای تبعیتن. اونا تو زندگی رول مدل، الگو بودن، با زندگیشون نشون دادن. حالا محرم امام حسین با اصحابشون، با خاندانشون. اونا وسیله حاجت ما نیستن که ما بخوایم اونا رو برای حاجت بپرسیم. اونا الگوهای زندگی هستن. یعنی کسی میخواد خدا پرست باشه باید ببینه چیکار کردن اونا. اونا در واقع عین این صراط قرآن رو رفتن، در برابر ظلم ایستادن، جانشون هم دادن. اصلا این دیگه ربطی نداره به حاجت طلبی. این اشکال در واقع عدم فهم چیز اوناست و منحرف شدن. تازه حاجت طلبی هم که اصلا چیزی کمک نمیکنه به اونا. من امروز تو اینترنت دیدم، حتما هم دیدین این ایام زیاد پخش میکنن، اینا که دارن چیز غمه میزنن اصلا تا پایین کفششون خون همینجوری جاریه، بچه های 6 ماهه 2 ماهه 3 ماهشونو مادر با خنده با افتخار، یه بچه‌ای که پسونک دهنشه، دیدم چند تا پسونک دهنشونه زدن همینجوری از سرش، همینجوری خون جریان پیدا کرده، خیالشون هم خوشه که این مثلا دیگه تضمین کننده سعادت اونه. بله ایران، بله هر سال هم هست، امروزی هم بله محرمه، یه دیم به خاطر ضدیت با اسلام، ولی اینا رو سیل مردم تو چیز که دارن گل رو سرشون میمالن، تو حوضچه‌هایی که گله میان بیرون دیگه، همه چی فقط به چشم به سختی فقط بیرون میبینه، گل مالیدن، خون اینو مالین کردن، آخه اینا چه ربطی داره؟ ولی چون اینطوری تعلیم داده شده که این در واقع مهر شفاعت دیگه، وقتی من خونم و ریختم و نمیدونم اینجوری فداکاری کردم، زج کشیدم و زنجیر به خودم زدم و نمیدونم سینه زدم، خب یه کاری کردم برای امام حسین دیگه، خب اونجا باید بره دیگه، اونم جبران بکنه دیگه. اینا این انحرافیست که نفهمیدیم مثلا شفاعت چی هستش، چیزی بیرون از خودمون تصور کردیم، امریست که دیگری باید بره بگیره. اتفاقا در ماه رمضان شبای سحر یه دعایی میخونن معروفه به دعای ابو حمزه سومالی، یادتونه خیلی معروفه، من یه تیکه‌هاشو میخونم براتون. میگه الحمدلله الذی انادی کلما شئت لحاجتی، حمد برای خدایی که هر حاجتی داشته باشم او رو میخوانم و اخلو بهی، باش خلوت میکنم، حیث و شئت و لسرلی، هر وقت که بخوام برای اسرارم به غیر شفیعن، بدون هیچ شفیعی، فیغزیلی حاجتی، حاجتم رو میده خدا. یعنی هم در اون خدایی که نیازی نیست، هر وقت من حالش داشته باشم، هوس بکنم، شب، روز، وقت، بی وقت، با اون خلوت میکنم، دوتایی. ولی ما چون این نمیفهمیم، چون هیچ وقت پیش شاه ها، رهبران، زمامداران که نمیشه که یه دعاتی روستایی بره، همیشه باید یه واسطه‌ای به طرفشه. فکر کنیم خدا هم حسابش اینجوریه، ما رو که راه نمیده، ما که دلمون سیاهه، باید کسان دیگر رو بفرسیم دل خدا رو به رحم بیاریم، همش تصورات بیرونیه. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد برای خدایی که غیر از اونو نمیخونم، ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، اگه بخونم اون اجابت دیگه نمیکنه، یعنی خال ناخالصی میاد دیگه. همون مثالیست که آدم معشوقش میخواد باش صحبت کنه، هی از دیگران هی بخواد برای او قسم بخوره. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، هم در اون خدایی که امید به هیچ کسی به جز او ندارم، اگه داشته باشم لأخلف رجایی، امیدم نامید میشه. هم برای خدایی که منو به خودش سپرده، هرگز منو پیش کسی دیگه نسپرده که من سراغ دیگری برم. خب اینا رو ما داریم میخونیم، هر سال هم داریم میخونیم، چرا معنا نمی کنن برامون؟ چرا توجه نمی کنیم بهش؟ در دعای 31 این دعای توبه است. می فرماید که اللهم صل علی محمد و آله و شفع فی خطایای کرمک. خدایا کرمتو شفیع من بکن در خطاهام. شفیع خطاهام بشه، یعنی یه چیز شفع من بشه، خطاهامو بپوشونه دیگه. اصلا همه اینا تو این دعاها معنای شفاعتو که پیوند خوردنه مطرح میکنن. لا شفیع لی الیک، جز تو من شفیع ندارم. فلیشفع لی فضلو، که فضلت باید شفیع من بشه، فضلت بیاد باید به من بپیونده تا من خوشبخت بشم. یه جایی باز صلوات میفرسه بر پیامبر، میگه این صلوات این صل علی محمد و آله صلاتن تشفع لنا یوم القیامه، این درودی که بر او میفرستم شفیع شفاعت من بشه، نمیگه اون شخص بیاد. یعنی صلوات هم رو آوردن، مثل او شدن، مدل گرفتن. من از طریق پیوستن به او، به خط او، به راه او، در واقع بتونم شایسته این بشم روز قیامت. دعای 32 در نماز شب می فرماید لا شفیع یشفع لی الیک، خدای شفیع نیستی نزد تو شفاعت منو بکنه، و هیچ پناه دهنده من جز تو ندارم. دعای 24 هم خیلی جالبه، درباره والدینه که هم فرزندان برای پدر مادرشون شفاعت، حالا معنیش رو باید فهمید، هم پدر مادر میگه، میگه اللهم اغفر لی به دعایی لهما و اغفر لی به دعایی لهما، خدایا منو ببخش با دعایی که برای پدر مادرم میکنم، این خودش ثواب دیگه. وغفر لهما به برهما بی مغفرتن حتمن، اونا رو هم مشمول مغفرتت قرار بده از به خاطر نیکویی و احسانی که به من کردن. ورز انهما به شفاعتی لهما، از اون دوتا راضی باش از طریق شفاعت من برای اونا. این امام سجاد دارن میکنن برای امام حسین، یعنی امام حسین باید حالا امام چهارم شفیعشون بشه. این معنای شفاعت اون چیزی که عموم مردم یا عموم کنه تودای مردم، یه چه معنی اون وقت پیدا میکنه؟ میگه به شفاعتی لهما، من میخوام شفاعت اونا رو بکنه، یعنی شفاعت معنی پیوستن. من وقتی که بپیوندم به راه اونا، به کار خیر، با اونا شفع شدم دیگه، به کارنامه عمل اونا اضافه میشه، یعنی در تبعیت، در ادامه راه اونا، در مثل اونا شدن. بله این حالا مفصله. یه قسمت دیگه هم داره که باز اون آخرش هم اینجا چیزی که معمولا هم هستش، دعاست برای پیامبر. میفرماید خدایا بر محمد و آل او صلوات بفرست و شرف بنیانه، بنیان او رو، این ساختاری که او بنا کرده، اساس این آیین، خیلی شرافت این دین رو اضافه کن. و عظم برهانه، منطق و برهان مکتب او رو بالا ببر، عظیم بکن. و ثقل میزانه، میزان عمل اون رو سنگین تر بکن. و تقبل شفاعته، شفاعت رو رو کن به او. اینجا اگه با توجه به کل اونا که تو قرآن خوندیم، آیا منظور اینه که روز قیامت قبول بکن راجع به هر کدوم ما هر چی میگه، یا این شفع شدن و پیوند شدن اون رو بپذیر، این نظام رو که در واقع در جهان قرار دادی؟ دفعه گذشته عرض کردم ما تمام تلاشی که در روز داریم میکنیم، کتابی که میخونیم، درسی که اصلا تو مدرسه و دانشگاه میخونیم، همه اینا شفع ما میشه دیگه، میاد جزء وجودمون. آدم ریاضی میخونه، ادبیات میخونه، فیزیک میخونه، شیمی میخونه، هی داره اینا جزء وجودش میشه، هی اضافه میشه، میره توی بایگانی وجودش. اینا شفع شدن، ازش استفاده میکنه در زندگی. مثال ساده ای اون دفعه زدم، شما شنا یاد میگیرید، شنا شفعتون شده، در وجودتون شده. ولی اگه یه وقت مسافرتی رفتید خدا نکرده با کشتی دچار طوفان شدید، اونایی که شناب یاد گرفتن شناب شفاعتشون میاد دیگه، از بیرون چیزی نیست، تو وجودشونه دیگه. تصور عامیانه اینه که کسانی از بیرون میان به داد ما میرسن، ولی منطق قرآنی یا اون چی که تو دعاها هست، امروز باید شفاعت حاصل بشه. ایام محرم هم هست، شفاعت حسین هست، ولی چگونه؟ اگه کسی شفع او بشه، منطق قیام او رو، تلاشاشو بشناسه، چی کار کرد، چرا این کار کرد، و همون کار رو به تناسب زمانه خودش بکنه در حد معقول. من به تناسب زمانم چی کار میتونم بکنم که در همون مسیر باشه، نه اینن شکل و ظاهر دادم شمشیر برداره بخواد بره بجنگه. ببینم هدفش چی بود، تلاش برای چی کرد، ما همون کار بکنیم، میشه شفاعت امام حسین. و اونم که از خودش این اصول و ارزش ها رو در نیورده، همه اینا از جانب خداست، پس میشه تو نظام خدا به اذن خدا مفید فایده برامون خواهد بود دیگه. خب من دیگه بیشتر خستتون نکنم، این قسمتی رو که اضافه شده به بحث گذشته تکثیر کردم، اگر کسانی خواستن خدمتتون میدم.